استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. جلسه رهبران ناتو در بروکسل، تنش ها، وعده ها و انتظارات، اجلاس مکه مکرمه و گفتگوها در مورد صلح افغانستان، دلیل نقش کمرنگ ایران و پاکستان در این جلسه چیست؟ و تازه ترین جزئیات حمله دیشب در پشاور و کشته شدن یک شخصیت پرنفوذ عوامی نشنل. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سرمنشی ناتو می گوید اجلاس رهبران ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود، فردا با نشست در مورد افغانستان خاتمه می یابد. در پی تلاش ها برای ختم جنگ افغانستان، امروز علمای دینی و نمایندگان کشورهای اسلامی در مکه معظمه جمع شدند. تعداد تلفات در حمله روز گذشته بر کمپاین انتخاباتی حزب نشر عوامی در پشاور به 20 نفر رسید. تفصیل خبرها. سرمنشی پیمان ناتو می گوید اجلاس رهبران ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود، فردا با نشست در مورد افغانستان خاتمه خواهد یافت. در این اجلاس رئیس جمهور افغانستان و مقامات دیگر این کشور اشتراک دارند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در آستانه اجلاس رهبران ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت در این اجلاس شرکای ناتو در افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. با گفته آقای استولتنبرگ، اعضای ناتو تعهدشان در بخش تمویل و ارسال سربازان بیشتر به افغانستان را تجدید می‌کنند. ما حدود 3000 مربی بیشتر را به ماموریت خود در افغانستان افزوده‌ایم. انتظار داریم که در این جلسه همچنان توافق نماییم که تمویل قوای افغان را فراتر از سال 2020 گسترش بدهیم و حمایت کامل خود را از اقدام جسورانه صلح رئیس جمهور غنی و اصلاحات حکومت وی ابراز نماییم. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ از تلاش‌های صلح رئیس جمهور غنی ستایش نموده، گفت حمایت تمام کشورهای منطقه از صلح به مالکیت و رهبری افغانها مهم می باشد. در پی تلاش ها برای ختم جنگ افغانستان، امروز علمای دینی و نمایندگان کشورهای اسلامی در مکه معظمه جمع شدند. این اجلاس دو روزه که روز گذشته جلسات آن در شهر جده بود، به ابتکار سازمان همکاری های اسلامی و عربستان سعودی تشکیل شده است. در این اجلاس بیش از 110 عالم دینی از 43 کشور اسلامی جمع شدند. هیئت 35 نفری افغانستان را در این اجلاس رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان مولوی قیام الدین کشاف رهبری می کند. در اجلاس دیروزه در پهلوی دیگر اشتراک کنندگان امام کعبه شریف هم سخنرانی کرده و جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و گفت که وضعیت افغانستان دیگر قابل تحمل نیست و جنگ در این کشور باید هرچی زودتر خاتمه پیدا کند. افراد مسلح بر یک مدیریت ریاست معارف ننگرهار در شهر جلال آباد حمله کردند. نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که حداقل 2 صدای انفجار از محل رویداد شنیده شده است. نظر به گزارش‌ها در این حادثه حداقل 2 نفر کشته شدند و به گفته سخنگوی والی ننگرهار عملیات تصفیه‌ای هنوز ادامه دارد. مسئولیت این حمله را تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. و تعداد از باشنده های دره خنجان ولایت بغلان در اعتراض به خامه و خاک‌آلود بودن شارای خنجان که سبب آلودگی محیط زیستشان شده است، دست به تظاهرات زده و این راه بزرگ را که کابل را با شمال افغانستان وصل می کند برای ترافیک مسدود ساختند. یک تن از متنفذین قومی ولسوالی به رادیو آزادی گفت گرد و خاک برخواسته از تردد هزاران موتر از این شارع زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده است و اگر دولت در قیریزی آن اقدام نکند، مردم به تظاهرات و بستن این راه بزرگ ادامه می دهند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تا تلفات در حمله روز گذشته بر کمپاین انتخاباتی حزب نشنل عوامی در پشاور به 20 نفر رسید. یک مقام پلیس به نام قاضی جمیل به خبرنگاران گفته است در این حمله بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان پاکستانی به نام محمد خراسانی طی اعلامیه امروز گفته است که این حمله توسط آنها انجام شده است. انفجار در زمانی رخ داد که کاندید اسمبلی ایالتی از این حزب هارون بلور به محل تجمع رسید. نام برده از جمله قربانیان این حمله می باشد. هارون فرزند بشیر بلور بود. بشیر بلور خودش در یک حمله انتحاری در سال 2012 کشته شده بود. تلویزیون دولتی ایران و یک سازمان کردان در تبعید می گویند که در نتیجه تصادم یک تانکر حامل قیر و موتر سرویس در ولایت کردستان حداقل 11 نفر کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران گفت این حادثه دیروز در 400 کیلومتری غرب تهران در شهر سنندج رخ داد. حزب دموکراتیک کردستان ایران که مقر آن در پاریس است در تویتر خود آنچه را که تصویرهای بعد از وقوع حادثه میخواند نشر کرده است. و در بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز انگلستان با کرواسیا روبرو می شود. بازی این دو تیم ساعت 2:30 شب به وقت کابل در استادیوم بزرگ لوژنیکی مسکو آغاز می شود. در بازی دیروزه نیمه نهایی بین تیم‌های فرانسه و بلژیم فرانسه با وارد کردن یک گل بر حریف خود پیرو شد. اکنون برنده بازی امشب در مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال با فرانسه مقابل می شود که این بازی به تاریخ 15 جولای انجام خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جلسه رهبران ناتو در بروکسل، تنش‌ها، وعده‌ها و انتظارات. اجلاس مکه مکرمه و گفتگوها در مورد صلح افغانستان، دلیل نقش کمرنگ ایران و پاکستان در این جلسه چی است؟
پاکستان و کشور ایران، اینا مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به جنگ زیدخل هستند. اونا هیچ وقت نمیخوان که در افغانستان نه صلح بیاد، نه جنگ از بین برود. امیدوار از این هستیم که کشورهای اسلامی این موضوع را پی برده باشد و درک کرده باشد.
تازه ترین جزئیات حمله دیشب در پشاور و کشته شدن یک شخصیت پرنفوذ عوامی نشنل پاکستان.
بیگا چی کما دماکه شوی و یک توت که پدی که مونگ سارا توتل شمیره چی کم ده نو آغا باست چی کم ده نو مونگ سارا آغا زخمیانو.
برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استام. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. نشست سران ناتو در میان بحث‌های جنجالی روی میزان مصارف دفاعی برخی از کشورهای عضو این پیمان امروز در بروکسل رسما آغاز شد. افغانستان هم یکی از مهمترین بحث‌های این نشست دو روز است. برای که بیشتر بدانیم میریم پیش مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی که همین لحظه در مقر ناتو در بروکسل است. مصطفی جان روز شما خوش. اول در مورد اهمیت افغانستان در این نشست بگوین که قرار است سران ناتو چی تصمیم های بگیرند در این نشست؟
برای تشکر زرغونه جان، همونطور که شما گفتین افغانستان مهم است اینجا برای سران ناتو و انتظار میره که سران 29 کشور عضو ناتو و شرکایشان که در افغانستان نیرو دارند در بروکسل در جیران دروز درباره سه موضوع کلیدی پیرامون افغانستان تصمیم بگیرند. اول موضوع افزایش شمار نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان است. موضوع دیگر ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 است که در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. و همچنان حمایت و پشتیبانی از روند صلح برهبری و مالکیت افغان هاست که مقامات ناتو با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی که اینجا حضور داره صحبت خواهند کرد.
خب مصطفی جان، شما از اعزام نیروی اضافی به افغانستان گفتین، ایره میفهمین که به چی تعداد از سربازهای اضافی به افغانستان فرستاده خود شد؟
در واقع جان، بریتانیا در نظر دارد که شمار نیروهایش در افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو تقریبا دو چندان بسازد. تریزا می صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده که حکومتش 440 نیروی اضافی به افغانستان خواهد فرستاد که شمار مجموعی نیروهای بریتانیایی مستقر در این کشور را به نزدیک 1100 تن خواهد رساند. این اقدام به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و هدفش هم است که نیروهای افغان در مبارزه با طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یادایش تقویت بخشند. در جریان بحث‌های امروز و فردا جزئیات در مورد افزایش شمار نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان البته که روشن‌تر خواهد شد. زبان جان،
خب مصطفی جان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از شرکت کننده های کلیدی این جلسه است. آقای ترامپ تا حال چی گفته؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح امروز با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مکان بیرون از مقر ناتو دیدار و گفتگو کرد. او باز جرمنی را تخت نشانه گرفت و از حمایت جرمنی از معامله خط لوله گاز بحیره بالتیک با روسیه انتقاد شدید کرد. ترامپ برلین را اسیر روسیه عنوان کرد. او همچنان بار دیگر از کم بودن هزینه دفاعی جرمنی انتقاد کرد و گفت که جرمنی تنها 1% تولید ناخالص داخلی خود را هزینه می کند در حالی که ایالات متحده آمریکا بیش از 4% و او گفت که این غیر قابل قبول است. ترامپ گفت بسیار نامناسب است که ایالات متحده آمریکا پول دفاع اروپا در برابر روسیه را میپردازه و به گفته او جرمنی به عنوان ثروتمندترین دولت اروپایی از معامله های گاز با مسکو حمایت میکنه. و شما در جریان هستیم که قرار است ترامپ ناوقت امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیدار بکنه و انتظار میره که او روز دوشنبه با همتای روسیهش ولادیمیر پوتین در هلسینکی ملاقات بکنه.
خب از حاشیه های این نشست دیگه چی میدونین؟
چیزهای جالب میدانیم. در خونه جان، در مجموع رهبران نمایندگان از 49 کشور به علاوه اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اشتراک در نشست دو روزه سران دعوت شدند برای پذیرایی از رهبران به جای فرش سرخ فرش آبی رنگ 110 متری پهن شده. شما میدانید که نشان ناتو بر رنگ آبی است. جوانترین رهبر اشتراک کننده یوری راتاس صدر اعظم 40 ساله استونیا است و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با واسطه که تحت انتقاد قرار داره با اشتراک در 8 نشست سران ناتو در میان دیگران ریکورد قائم کرده. میخوایم بگویم که در نخستین نشست امروز چهارشنبه رؤسای جمهور و صدر اعظمان کشورها در قطار نخست می نشینند و تا به 5 مشاور در قطار دوم در عقبشان قرار دارن. زمان برای سخنرانی هر رهبر در هر نشست فقط 3 دقیقه تعیین شده. برای تدابیر امنیتی حدود 10,000 نیروی امنیتی و پلیس بلژیم گماشته شدند. 22 هلیکوپتر از 13 کشور نیز پروازهای امنیتی اجرا میکنند. دیگر زغونه جان، برای پوشش خبری از این نشست کلیدی حدود 2300 خبرنگار کارت خبرنگاری گرفتند و شاید براتون جالب باشه که دیدار تماشایی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه میان تیم‌های انگلستان و کرواسیا هم قرار است در مرکز رسانه‌های مقر ناتو در بروکسل به نمایش گذاشته شود. اما رهبران ناتو در اون زمان سرگرم جلسه خواهند بود و به تلویزیون.
یقین کامل دارم ای بازی ها را اگر علاقه من باشن از طریق تلفون های موبایل خود تعقیب میکنن. تشکر از شما مصطفی جان. شنونده عزیز، شنیدین که جلسه سران ناتو امروز بروکسل آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بروکسل است. رهبرای اروپایی پیمان ناتو در حال با رئیس جمهور ترامپ ملاقات میکنن که تنش های بین واشنگتن و ناتو روی مصارف دفاعی این پیمان موجود است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ که تقریبا هر روز اروپا را مورد انتقاد قرار میده باید قدر متحدین خود را بفهمه. آقای تاسک گفت که بر رئیس جمهور ترامپ که از دیر به این طرف اروپا را تقریبا هر روز به سبب اقدامات غیر کافی در بخش توانایی های مشترک دفاعی انتقاد میکنه خود گفتم که رئیس جمهور محترم، امریکا متحده بهتر از اروپا نداره و نخواد داشت. و بیشتر از همکار مصطفی صدیقی شنیدین که آقای ترامپ امروز جرمنی را هم سخت مورد انتقاد قرار داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، هیئت اداری مشران و جرگه گفته که غیابت علمای دینی ایران و اشتراک کمرنگ علمای پاکستانی در نشست عربستان سعودی که در مورد صلح افغانستان دایر شده، نشان می‌دهد که دو کشور خواهان ادامه جنگ در افغانستان هستند. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم ویدا میرزایی با چند خبر اقتصادی با شماست.
کمیسیون تدارکات ملی 68 پروژه را به ارزش حدود 7 میلیارد افغانی منظور نمود. بر اساس معلومات وبسایت ریاست جمهوری افغانستان، این کمیسیون در نشست شب گذشته 68 موارد تدارکاتی را تحت بررسی قرار داده و به ارزش 7.44 میلیارد افغانی پروژه ها را مورد تایید قرار داد. بر اساس معلومات ارائه شده، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تجهیزات تکنیکی و تکنولوژی معلوماتی دارای ثبت احوال نفوس و قرارداد ساخت بند پاشدان ولایت هرات را بر اساس پیشنهاد وزارت انرژی و آب منظور نموده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا برای 40 دهقان تخم زعفران توزیع نمود. بر اساس معلومات دفتر والی پکتیا، ریاست زراعت این ولایت تلاش می نماید تا دهقان را تشویق نموده و کشت زعفران را در این ولایت گسترش بدهد. به گفته عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، این زعفران در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا به شکل آزمایشی کشت می شود. به گفته وی، در سال جاری در 40 قطع زمین به ارزش حدود 3 میلیون افغانی 10 تن تخم زعفران توزیع شده و در آینده این رقم افزایش می یابد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری 3.5 فر برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی. علاوه بر این، 1 لیتر تیل پترول 54 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی اسعار خارجی چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 75 پول، 1 یورو 84 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 576 افغانی.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شماره تلفات حمله انتحاری دیشب در پشاور به 20 نفر رسیده. این حمله انتحاری یک کمپاین انتخاباتی حزب عوامی نشنال هدف قرار داد که در او نامزد امی از بر اسامبلی ولایتی هم کشته شد. برای دادن تازه ترین جزئیات این موضوع همکارم فرشته نگاه در استدیوس. فرشته جان، سلام به شما و روز شما خوش. آیا مسئولیت رویداد دیشب پشاور کسی یا گروهی به خدا گرفتم؟
سلام به شما زرغونه جان و به شنونده های رادیو آزادی. مسئولیت حمله انتحاری دیشب شهر پیشاور را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. محمد خراسانی که خود را سخنگوی گروه معرفی میکنه با نشر اعلامیه امروز گفت از به عوامی نشنل به خاطر نظریات ضد دینیش هدف قرار گرفته. در اعلامیه تحریک طالبان پاکستان از مردم خواسته شده تا پس از این در جلسات و کمپاین های انتخاباتی حزب شرکت نکنند. حمله انتحاری دیروز چند ساعت بعد از آن رخ داد که یک سخنگوی اردوی پاکستان از تهدیدات بلند امنیتی قبل از انتخابات عمومی 25 جولای هشدار داد. در حمله انتحاری دیشب به شهر پیشاور 20 تن کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. ذوالفقار علی بابخیل سخنگوی شفاخانه مرکزی شهر پیشاور دمی مورد جزئیات داده که با هم بشنویم. او میگه در نتیجه انفجار دیشب منطقه یکتوت شهر پیشاور 62 تن زخمی به شفاخانه انتقال داده شده و 20 تن دیگر کشته شدند که بعض آنها در محل وقوع حادثه جان داده بودند و برخی هم پس از رسیدن به شفاخانه جان دادند. به گفته سخنگوی شفاخانه مرکزی شهر پیشاور، قربانیان رویداد هم افراد ملکی هستند که تا کنون هویت 18 تن آنها تثبیت شده.
فرشته جان، یک نامزد حزب عوامی نشنل بر اسامبلی ولایتی هم در جمع کشته شده های حمله دیشب پشاور است. در این مورد جزئیات چیست؟
در حمله دیشب آرون بلور، یکی از نامزدهای حزب عوامی نشنل، همونطور که شما هم گفتین، بر اسامبلی ولایتی کشته شد. آرون بلور پسر بشیر احمد بلور است. بشیر احمد بلور نیز در سال 2012 میلادی در انگام سخنرانی در یک جلسه حزب عوامی نشنل در شهر پشاور هدف حمله انتحاری قرار گرفت و کشته شد. خانواده بلور یکی از مشهورترین خانواده های سیاسی در پاکستان است که از حزب نشنل عوامی حمایت می کند، که از جمعان ها می توان از غلام احمد بلور که از سال 1970 در این حزب شامل است چندین مرتبه به عنوان وزیر ایالتی پشتونخوا نیز ایفای وظیفه کرده نام برد.
تشکر از شما فرشته جان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، در جریان هستین که یک جلسه مهم با شرکت عالمان دینی از ده ها کشور اسلامی امی حال در مکه مکرمه جریان داره. تا لحظات بعد به مکه میریم و جزئیات کنفرانس به شما میدیم، ولی قبل از اون باید گفت که حضور عالمان دینی که ایران و پاکستان در این جلسه بسیار کمرنگ است. چرا؟ هیئت اداری مشران و جرگه گفته که غیابت علمای دینی ایران و شرکت کمرنگ علمای پاکستان در نشست عربستان سعودی نشان می‌دهد که دو کشور اصلاً طرفدار ختم جنگ در افغانستان نیستند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت که سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی باید این موضوع را با جدیت در نظر گرفته و ایران و پاکستان مورد فشار قرار بدن. در این حال شماره از کارشناسان مسائل سیاسی میگن که شرکت گسترده علمای دینی پاکستان و ایران در این نشست میتونست منتج به بهبود در نتایج کنفرانس میشد. نسیم شفق جزئیات دارد.
عدم اشتراک علمای دینی ایران در نشست عربستان سعودی و اشتراک کمرنگ علمای دینی پاکستان در این نشست واکنش‌ها و پرسش‌های را در افغانستان به همراه شده است. هیئت اداری مشران جرگه میگوید که تهران و اسلام آباد با این کار نشان دادند که در افغانستان صلح نه بلکه جنگ می‌خواهند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای اسلامی باید خاموش نمانده و در برابر ایران و پاکستان واکنش تند نشان دهند.
پاکستان و کشور ایران، اینا مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان در جنگ زیدخل هستند. اونا هیچ وقت نمیخوان که در افغانستان نه صلح بیاد نه جنگ از بین برود. امیدوار از این هستیم که کشورهای اسلامی این موضوع را پی برده باشد و درک کرده باشد، رابط دیپلماتیک را، رابط تجارتی را با اونا قطع بکند و فشارهای بیشتر وارد بکند.
نشست دو روزه علمای دینی کشورهای اسلامی درباره افغانستان روز سه شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد و روز چهار شنبه نیز در شهر مکه ادامه خواهد داشت. در این نشست بر علاوه 35 عالم دینی افغان، بیش از 100 عالم دینی از کشورهای اسلامی اشتراک کرده و درباره یافتن راه‌های صلح در افغانستان بحث می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که در این نشست علمای دینی ایران اشتراک نکرده و از پاکستان نیز تنها یک عالم دین شرکت کرده است. حالا پرسش این است که غیابت علمای دینی ایران در نشست عربستان سعودی و اشتراک کمرنگ علمای دینی پاکستان در این نشست چی تأثیرات خواهد داشت؟ شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان به این پرسش پاسخ می دهد.
در قضایای افغانستان، پاکستان و ایران دخالت های داره به شکل از اشکال. ما فکر می کنم که کمبود علمای پاکستان و ایران در جلسه اویسی یا کنفرانس اسلامی نیت خوب به نظر ما هنوز هم کشورهای همسایه بر افغانستان نیت خوب نداره متاسفانه. در همچون قضایا اگر اینیا همکاری نکنه مشکل ما با مشکل خود ادامه خواهد داشت.
این در حال است که پاکستان همواره به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان به ویژه طالبان مسلح متهم شده و مقامات افغان میگویند که همکاری این کشور در پروسه صلح افغانستان یک امر حتمی است. از ایران نیز به حیث حمایت کننده گروه طالبان نام برده شده و برخی از مقامات افغان و امریکایی گفتند که تهران با این گروه کمک مالی و تسلیحاتی می کند. در این حال امام مسجد الحرام دیروز در نشست عربستان سعودی جنگ افغانستان را فتنه خواند و گفت هر کسی که نمی خواهد این جنگ پایان یابد به گفته وی راه شیطان را دنبال می کند.
شنیدین که شماره از اعضای مشران و جرگه و هم کارشناسایی که امور سیاسی افغان حضور کمرنگ و حتی بیرنگه. نماینده هایی که پاکستان و ایرانه در اجلاس عربستان سعودی سوال برانگیز خوانده و میگن که این نماینگر این مسئله است که ایران و پاکستان خواهان ادامه جنگ در افغانستان هستند. این اظهارات در حال مطرح شده که جلسه‌ای در مکه مکرمه در مورد صلح افغانستان ادامه داره. امروز روز دوم این جلسه است. جلسه دیروز سعودی در شهر جده دایر شده بود و امروز در مکه مکرمه ادامه میافه. به مکه میریم و از خبرنگار رادیو آزادی حمید مهمن مشنویم که در اجلاس امروزی چی میگذره. آقای مهمن سلام و روز شما بخیر، صدای ما دارین؟ صدای شما اصلا کوالیتیش بیحد خراب است. بله بله آقای مومند، لطفاً بگوین که تا حال در جلسه مکه مکرمه در مورد افغانستان چی گفته شده و چی پلان است که امروز صورت بگیره؟ صدای شما را داریم ولی به حد با کوالیتی ضعیف. آقای مومند میشه جایتان تغییر بدین؟ اصلا صدای شما شنیده نمیشه. آقای مومند متاسفانه اصلا صدای شما را نمیشنویم یا به حد خراب میشنویم. بفرمایید شما. خب شنونده عزیز، تماس تلفنی ما با حمید مومند خبرنگار رادیو آزادی قطع شد. کمی حال در مکه مکرمه حضور دارم. بر صورت در جریان برنامه های بعدی جزئیات جریانات اجلاس مکه مکرمه در مورد صلح افغانستان به شما میدیم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چمودم مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنونده عزیز، بیجا شده هایی که ناشی از ناامنی ها به مرکز ولایت غور آمدن میگن که حکومت برشان تا حال هیچ کمک نکردن. به گفته بیجا شده ها، اونا تمام چیزهای خود از دست دادن و تنها تانستن با اطفالشان خود از ساحات خطرناک نجات بتن، ولی اداره امور مهاجرین ولایت غور گفته که بیش از 1000 خانواده از اثر ناامنی هایی اخیر در این ولایت به مرکز آمدن و نیازمند کمک های جدی هستند. جزئیات بیشتر این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور تا لحظات بعد به شما خود داشتیم. شنوندی عزیز، فکر میکنم به دلیل یک مشکل تکنیکی ای گزارش از نشر باز میمانه. بر صورت باید گفت که ای گزارش در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی در مورد مسائل داغ روز باید گفت که موضوعات مهم خبری که روز جلسه ناتو در بروکسل است که قرار است در مورد افغانستان در این جلسه، البته در روز دوم جلسه صحبت های صورت بگیره و تصامیم اتخاذ شود، حتی در مورد ارسال نیروهای بیشتر ناتو به افغانستان. موضوع مهم دیگه خبری ای است که جلسه در مورد صلح افغانستان در مکه مکرمه جریان داره و قرار است امروز قطعنامه هم از قطعنامه مشترک از طرف 57 نمایندگان 57 عضو سازمان همکاری های اسلامی در مورد صلح افغانستان منتشر شود و موقف مشترک خود در مورد جنگ افغانستان ابراز کنند. ساعت 1:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
سرمنشی پیمان ناتو می گوید اجلاس رهبران ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود فردا با نشستی در مورد افغانستان خاتمه می یابد. در این اجلاس رئیس جمهور افغانستان و مقامات دیگر این کشور نیز اشتراک دارند. در پی تلاش ها برای ختم جنگ افغانستان امروز علمای دینی و نمایندگان کشورهای اسلامی در مکه معظمه جمع شدند. این اجلاس دو روزه که روز گذشته جلسات آن در شهر جده بود به ابتکار سازمان همکاری های اسلامی و عربستان سعودی تشکیل شده است. در اجلاس دیروزه در پهلوی دیگر اشتراک کنندگان امام کعبه شریف سخنرانی کرده و جنگ افغانستان را یک فتنه خواند. افراد مسلح بر یکی از مدیریت‌های ریاست معارف ننگرهار در شهر جلال‌آباد حمله کردند. نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که حداقل دو صدای انفجار از محل رویداد شنیده شده و به گفته مقامات دو نفر تا حال در این برخوردها کشته شدند. شارای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. تعداد از باشنده های در خنجان ولایت بغلان در اعتراض به خامه و خاک‌آلود بودن شارا این راه را بستند. تعداد تلفات در حمله روز گذشته بر کمپاین انتخاباتی حزب نشنل عوامی در پشاور به 20 نفر رسید. یک مقام پلیس به خبرنگاران گفته در این حمله بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران و یک سازمان کردان در تبعید میگویند که در نتیجه تصادم یک تانکر حامل قیر و موتر سرویس در ولایت کردستان حداقل 11 نفر کشته شدند. و در بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز انگلستان با کرواسیا روبرو می‌شود. بازی این دو تیم ساعت 10:30 شب به وقت کابل در استادیوم بزرگ لوژنیکی مسکو آغاز می‌شود.
شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه هفتهواره کاروان زهر.
کاروان زهر
به نام و یاد خداوند مهربان. سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین و من نصرت پارسا در این برنامه میزبان شما هستم. پیش از اینکه بپردازیم به داشته های برنامه کنونی، نگاهی میاندازیم به رویدادهای یک هفته در بخش مبارزه با مواد مخدر. این رویدادها را نیلاب نظری آماده کرده است که با هم میشنویم.
پلیس هلمند یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را در شهر لشکرگاه تخریب کرد. محمد ولی غوثی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت هلمند به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر لشکرگاه یک باب لابراتوار تولید مشروبات الکلی را کشف و نابود کرد. در هنگام این عملیات یک تن به اتهام تولید مشروبات الکلی دستگیر شد و 142 لیتر شراب نیز از محل به دست پلیس افتاده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 24 مورد عملیات توانست 349 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نماید. این عملیات در ولایات کابل، هرات، هلمند، ننگرهار، تخار، بادغیس، فرا، لغمان، کندهار و بدخشان انجام شد که در جریان آن 29 تن دستگیر و به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت بدخشان 84 جریب بازاری کوکنار را در ولسوالی آرگو نیز تخریب کرد. یک تن که میخواست مواد مخدر را در بدنش به هند قاچاق کند در میدان هوایی هرات دستگیر شد. فرد متهم به قاچاق مواد مخدر میگوید مواد مخدر مذکور از سوی یک قاچاقبر در اختیار وی قرار داده شد تا آن را در بدل پول به هند قاچاق کند. وی میگوید در بدل قاچاق هر کیلوگرم مواد مخدر از هرات به هندوستان مبلغ 3000 دلار آمریکایی از نزد قاچاقبران دریافت میکرد. ناصر نیکنام خواندان پلیس سرحدی میدان هوایی هرات بر رادیو آزادی گفت
یک نفره که به تعداد 62 کپسول مواد مخدر هروئین بلیده بود که وزن مجموعی در حدود 600 گرم مواد مخدر میشه، از این به دست آمده که این بعد از تحقیقات ابتدایی محول ارگانهای عدلی و قضایی میشه.
قابل یادآوری است که در دو ماه گذشته قماندانی پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی هرات 27 تن را به اتهام انتقال مواد مخدر از هرات به دهلی بازداشت کرده و از نزد آنان 7.5 کیلوگرم مواد مخدر نوی هیروین را به دست آوردند. پلیس کندز در حالی ترتیزاب و مقدار مواد مخدر را کشف کردند. عبدالباقی نورستانی قماندان امنی کندز بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس صبح روز پنجشنبه هنگام عملیات در شهرهای کندز، خان‌آباد 165 لیتر تیزاب و 4 کیلوگرم تریاک را از دو موتر کشف و ضبط کرد.
تیزاب به خاطر ساختن مواد هیروئین به کار برده میشد، توسط پلیس دستگیر شد و در پیوند به این قضیه 4 نفر مظنون گرفتار و تحقیق جریان دارد. بعد از تحقیق به چلانوالی محول خواهد شد.
قابل یادآوری است که در چند هفته گذشته این چندمین بار است که پلیس کندز جلو قاچاق مواد مخدر از شمال کشور به مناطق مرکزی را میگیرد و رویداد اخیر هفته این که 8 قضیه قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته به هدف بررسی های بیشتر به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 14 تن در پیوند به 8 قضیه قاچاق مواد مخدر در 5 ولایت کشور دستگیر شدند که در میان افراد بازداشت شده 4 تن نیز شاملند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند. از نزد افراد بازداشت شده 11 کیلوگرم هیروئین، بیش از 51 کیلوگرم تریاک، 100 لیتر تیزاب، 22 گرم شیشه و مقدار پول نقد به دست آمده است. قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته 11 تن از سوی محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی به ارتباط 9 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته را خدمت شما تقدیم کرد. آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: طالبان مسلح می‌خواهند فابریکه‌های تولید مواد مخدر را به مناطق عاری از تهدید انتقال دهند.
بر اساس تخمین ما، عملات هوایی توانسته منابع مالی طالبان به ارزش 45 میلیون دلار را تخریب کند.
در این برنامه می‌شنوید که دولت افغانستان می‌خواهد وقایه را در اولویت برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر قرار دهد. در یک گزارش از ولایت بلخ می شنوید که تعداد معتادین در این ولایت چند برابر افزایش یافته است.
متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
از یک معتاد می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چه بلایی را بر سر او آورده است.
هنمان اول ایران بود. 3 ماه بعد از عرصی شوهر مرا گرفت را دمرز کرد.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
مامو جان، ایتاره از کی است که مطالعه کروزین شیشسیاب پیش ایستاده است و صندوقها را بلا کرده میره؟
نمیفهم رئیس صاحب، یک بجه شب آمنمت یک تیاره دوگام آمده بود، اما تا صندوقها را بلا کردن و پس پرواز کردن.
در در گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا آمده است که طالبان مسلح می‌خواهند کارخانه‌های تولید مواد مخدر را به مناطق انتقال دهند که در معرض حملات نیروهای افغان و خارجی قرار ندارند. در گزارش تازه پنتاگون که به روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا ارائه شد، آمده است که دوام عملیات مشترک هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر $10 میلیون به طالبان زیان وارد کرده است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش می‌کنند تا منابع عایداتیشان را از معرض حملات نجات دهند، اما قوات‌های مشترک هوایی افغان و خارجی با استفاده از 4 نقطه عملیاتی در 4 زون کشور این منابع را هدف قرار می‌دهند. تفصیل بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گزارشش را به کنگره این کشور ارائه کرد که در آن وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی دستاورد استراتژی جنوب آسیا در 6 ماه گذشته ارزیابی شده است. در این گزارش عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی به هدف از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر مؤثر خوانده شده و تاکید شده است که طالبان مسلح تلاش می‌کنند تا کارخانه‌های باقی مانده را از محلات مورد تهدید به مناطق انتقال دهند که از حملات هوایی در امانند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک هوایی افغان و آمریکایی تمرکزشان را بالای منابع عایداتی طالبان بیشتر ساختند و هیچ محل امنی برای فعالیت کارخانه‌های تولید مواد مخدر باقی نمانده است.
ما در ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدیم که باید محل تمویل و منابع عایداتی که طالبان در افغانستان دارند باید ضربه بخورند. گرچه طالبان برنامه را خود را از امو دوربین قوای هوایی ما نجات بدن، اما شما خبر دارین که ما 4 سایت اسکنگل داریم در افغانستان و این 4 سایت تمام فعالیت هایی که تهدیدات را متوجه می سازه متوجه است.
نیروهای مشترک افغان و آمریکایی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی حملات هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و هنوز نیز ادامه دارد. در گزارش پنتاگون گفته شده است که از اول ماه جنوری امسال تا 31 ماه می در مجموع 144 حمله هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر انجام شده که در نتیجه آن به ارزش $10 میلیون مواد مخدر، تجهیزات تولید مواد مخدر و پریکرسرها از بین برده شده است. از سوی دیگر، جنرال لنس بونچ، معاون قماندان نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس در واشنگتن به خبرنگاران گفت: تا حال آنان هیچ ادعای معتبر در رابطه با تلفات ملکی در هنگام حملات هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر را دریافت نکردند. آقای بونچ میگوید حملات آنان هدفمند و بر بنیاد اطلاعات دقیق صورت میگیرد.
بر اساس تخمین ما عملات هوایی توانسته منابع مالی طالبان به ارزش $45 میلیون را تخریب کند و علاوه بر آن حملات قوای هوایی افغان نیز توانسته $11 میلیون به طالبان زیان وارد کند. ما در جریان 144 حمله هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر هیچ ادعای معتبر تلفات ملکی را نداریم، زیرا حملات هوایی ما به گونه هدفمند و مشخص به هدف وارد کردن فشار مالی بر طالبان انجام می شود.
قوات های مشترک هوایی افغان و آمریکایی در 7 ماه گذشته کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولایات هلمند، فرا و بدخشان هدف قرار دادند. گل احمد اعظمی، نماینده فرا در مشران و جرگه، می گوید پیش از این لابراتوارهای تولید مواد مخدر در محلات غیر مسکونی قرار داشت و حال احتمال آن وجود دارد که طالبان مسلح برای نجات از این حملات لابراتوارهای مسکون را به مناطق ملکی و مسکونی انتقال دهند.
همین محلاتی که نیروهای هوایی بمبارد کرده، تلفات ملکی بسیار کم و اندک بوده، هدف مشخص بوده، اطلاعات دقیق بوده. شاید یکی از میتودها و طریقهایشی باشه که در محلات این فابریکات انتقال بتن که اونجا مردم ملکی حضور داشته باشد و این عملیات بسیار دشوار خواهد ساخت.
آقای اعظمی در حالی که تمرکز بر نابودی منابع عایداتی طالبان را اقدام بجا برای قطع منابع تمویل جنگ افغانستان می داند، از نیروهای مشترک می خواهد که برای حفظ جان افراد ملکی و جلوگیری از افزایش تلفات حملات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را همانند گذشته به گونه دقیق اجرا کنند.
دولت افغانستان می‌خواهد تا در پالیسی کاهش تقاضا به مواد مخدر بیشتر بالای برنامه وقایت تمرکز کند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر گفت تداوی معتادین در بخش کاهش تقاضا مؤثر واقع نشده و اکنون آنان می‌خواهند تا از طریق آگاهی‌دهی برنامه‌های وقایوی تقاضا به مواد مخدر را کاهش دهند. وزارت صحت عامه میگوید عرضه خدمات صحی در بخش تداوی معتادین به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و سطح بلند عرضه مواد مخدر با موانع روبرو شده است. فرید حلیمی با جزئیات بیشتر.
هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان به روز یکشنبه با پیام مواد مخدر تباکننده است از سوی برخی ادارات مسئول در شفاخانه تداوی معتادین ابن سینا تجلیل شد. فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه در این نشست گفت که آنان سالانه با هزینه 2.5 میلیون دلار آمریکایی 40 هزار تن معتاد به مواد مخدر را تداوی میکنند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و برخورد نادرست در جامعه و خانواده، افراد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رهبری وزارت صحت عامه برای دریافت امکانات مالی، برای تقویه بیشتر سیستم صحی، برای تداوی شما، برای آگاهی‌دهی عامه، برای تمام موارد کمک خواهیم کرد و در پشت برنامه استاد خواهیم بود. اما ما از تمام ادارات محترم زیرک میخواهیم که تنها مسئله اعتیاد را از بود صحی نبینند، تنها فکر نکنند وزارت صحت عامه مسئول است.
با این حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر از تجدید نظر پالیسی ملی کاهش تقاضا خبر داد. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت در پالیسی جدید این بار تمرکز بیشتر روی وقایه می باشد. به گفته وی ایجاد مراکز صحی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر راه حل اساسی نیست و باید تلاش شود تا جهت وقایع اعتیاد به مواد مخدر به مردم آگاهی داده شود.
ما دیدیم که چند سال پیش زمانی که پالیسی کاهش تقاضا را ایجاد می کردیم در افغانستان 9,40,000 معتاد موجود بود و هدف تعیین شده این بود تا چند سال این معتادین تداوی و به اعتیاد خاتمه بدهیم. اما متاسفانه مشکل با گذشت هر روز در حال افزایش است و لازم دیدیم که پالیسی تجدید نظر شود تا مطابق به وقت و شرایط آماده شود.
تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در افغانستان در حال است که اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته است که کشت تریاک در جهان در مقایسه به سال گذشته 65% افزایش یافته و بیشترین تریاک جهان نیز در افغانستان تولید می شود.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ میگوید تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت به 100,000 تن رسیده است. عبدالرحیم اغلی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت کارگران افغان برگشته از کشورهای همسایه پدیده اعتیاد را با خود به این ولایت آوردند و حال جوانان و نوجوانان به دلیل بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر معتاد میشوند. در این رابطه به گزارش مجیب الرحمن حبیب زئی توجه کنید.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در بلخ از افزایش شمار معتادین در این ولایت نگرانند. مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ ادعا دارند که نزدیک به 100,000 تن به شمول زنان، کودکان و مردان مبتلا به مواد مخدر بوده و مراکز تداوی معتادین نیز نظر به مرانان ناچیز است. عبدالرحیم اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ میگوید که بیکاری، ناامنی و مهاجرت های به موقع به کشورهای بیرونی از عوامل اساسی مبتلا شدن افراد به مواد مخدر در این ولایت بوده است. رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ مدعی است که به دلیل عوامل یاد شده آمار افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولایت در حال افزایش است. آقای قلی در رابطه گفت
ناامنی ها و جنگ های پیهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن
مثلا لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در بلخ میگویند که اکثر زنان و اطفال در ولسوالی های دولت آباد، کلدار و شورتپه بلخ مبتلا به مواد مخدر هستند. آقای غولی مدعی است که جهت تداوی و درمان معتادین بیش از 5 مرکز در ولایت بلخ فعالیت داشته که به طور مجموعی ظرفیت 260 بستر را دارد و این برای تداوی نزدیک به 100,000 تن کافی نیست. با این حال شمار از معتادین که در قسمت شمالی شهر مزار شریف در قبرستانی دشت شور در هوای سوزانی بیش از 40 درجه مزار شریف سرگرم استعمال مواد مخدرند میگویند که نبود کار و اقتصاد ضعیف خانواده آنان را با این سرنوشت روبرو ساخته است. دو تن از معتادین در این باره گفتند:
اما ما میفهمیدیم مواد مخدر است، نمیفهمیدیم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لنگ داره، یعنی ناتوان میشه لیلا کردن از این. فکر میکردیم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایران یلا فکر نه، یعنی یک وقت دل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که، لیکن چیکنیم ما را به این را دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم.
ما والا متاسفانه در افغانستان معتاد شدیم. نو قبرستان اگه میبینین در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره بودم. کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه، نمی پول مواد داره، نمی بود آشقال، نمی بود تلم و می چیزی که دمی روی سرک هست اونا میچینی می سویسونی بلاخره تاکی یک پولی دوا شوه.
این که مواد مخدر برای ده ها هزار معتاد در شهر مزار شریف چگونه مهیا می شود و چرا پلیس نتونسته است جلوی فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر در مزار شریف را بگیرد، خواستیم نظر اکرم سامه قماندان امنی بلخ را نیز با خود داشته باشیم. آقای سامه با آنکه در نخست پذیرفت که در رابطه با چگونگی قاچاق و فروش مواد مخدر در بلخ با رادیو آزادی صحبت کند، اما بگذشت چند ساعته و حضور ما در دفتر کاریش وای به یک بارگی و یا هم ممکن به دلیل فشارهای بیرونی از مصاحبه در این باره خودداری کرد. این در حال است که نظر به ادعاهای مسئولان ریاست‌های مبارزه با مواد مخدر در ولایت همجوار بلخ در سرپل، جوزجان، سمنگان و بغلان نیز آمار معتادین در حال افزایش است. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
خانم طاهره که تا صنف 5 مکتب خوانده 3 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و معتاد است. وی می گوید که شوهرش وی را به استفاده از مواد مخدر مجبور ساخت. این که طاهره چگونه به مواد مخدر معتاد شد و در زمان اعتیاد با چی مشکلات روبرو شده است، ادامه داستان را در گفتگوی طاهره با همکار ما محمد عیاض ترنک می شنویم.
شوهر معتاد بود. به خاطر که مثلا خب مرا شبیه خود بسازه که یک وقت نشه مثلا ما را ایلا کنن که از من جدا شدن. گفتم نمتونستیم دیگه، اون هم سر ما زور بود دیگه. ما اول شوهرم شیشه را پیشنهاد کرد، خیلی هم پدرش مانع شد که نکنه این کاره، نشد دیگه، گوش نکرد، منم یواشکی تا شکی نمیداد، من دیگه مبتلا دازده شدم. بدبختی زیاد آمد دیگه، کار نمیکرد، بیکاری بود دیگه، هرچی وسایل خانه بود سودا کرد. گوشه نشین بودیم، همه فامیلا ترک کرده بود، هیچ کس با ما خوش نبود. هم کاکای شوهر من، زن دختر کاکایشی، امایشی، پدرش، آبرو ده فامیل و خانواده نذاشتین. اصلا هیچ کس دیاد آدم نمود، حافظ آدم قدمش و ضعیف مر. قصه نمیکرد شوهرم، وقتی هم که باش که صحبت میکردیم جنگ میکرد، دعوا میکرد. بعد دیگه او در گوشه خود تنها میشیش، من در گوشه خود صحبت نمیکردیم با هم دیگه. اول مثلا خانه‌دار بودم، بعد اصلا که دیدیم که یه کار نمیکنه، تمام وسایلم فروخته شد دیگه، من مشغول کار شدم، دیگه خانه پاکاری میکردم. خانه من اول ایران بود، 3 ماه بعد از عروسی شوهر من رو گرفت رد مرز کرد، منم باش رد مرز کرد آمدیم اینجا. زندگی اول خوب بود، خب با خانواده خسرخینا با هم بودیم، پیش پدرش بودیم، پدرش اینا کمکش میکرد. وقتی از پدرش جدا شدیم دیگه من شروع به کار کردم. خوراک نداشتیم دیگه، در روز دو دفعه غذا ما خوردیم، او هم فقط نان بود و ماست بود دیگه، نه روغن میخرید نه موارد خوراکی دیگه. تو من خیلی مثلا نصیحتش کردم که چرا مثلا این تو کردی، گفت نموشه مشکلات خانه که این تو. از پدر مادر خفه بود دیگه، اصلا نمیخواست درکنه، خودشون زیر پول پایپ سودا میکرد، لیتر پول میکرد دیگه، این چیزایی که مثلا معتاد لازم داشتون رو میتونن. جز بدبختی دیگه تغییر نبود، کرای خانه دادن نمیتونستیم، خرج خوراک اینا نبود دیگه، یا یکان شب مثلا نمیمد. من در اون خانه بودم، درد خور کشیده میرفت. 44 روز پیش خانه نمی اومد به خاطر کار خانه، دو شب سه شب خانه نیامده بود. زنگ زد که بیا مثلا کارت داریم. بعد رفتم اونجا خبر فوت پدر شنیدم. به خاطر از تصمیم گرفتم بهم ترک کنم. شوهرم از من سوء استفاده میکنه. نمیخوای که مثلا ما بجور باشیم اینا. حالا تصمیم دارم که برم یک وظیفه پیدا کنم، کارو اخجار کنم پس ایران برم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اجمل رئیس میدان هوایی صبح وقت به دفتر می آید و می بیند که یک تیاره ناشناس در صحن میدان هوایی توقف کرده است. موترهای دارای شیشه های سیاه در نزدیک آن ایستاده و چند فرد با روحای پوشانده صندوق های بزرگ را داخل تیاره می سازند. اجمل با وارخطایی از مامور خود محمود در مورد تیاره می پرسد. اما محمود نیز در این مورد چیزی نمی‌داند و می‌گوید که شب نیز همچون یک تیاره در میدان نشست کرد، صندوق‌ها را انتقال داد. این که این تیاره مربوط کی است و در درون صندوق‌ها چی جا به جا شده و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم رئیس صاحب.
و علیکم السلام. مامو جان، این تیاره از کی است که موتورای کروزین شیشه‌سیا پیش ایستاده است و صندوق‌ها را بالا کرده میره؟
نمی‌فهمم رئیس صاحب. یک بجه شب منم تک تیاره دگام اومده بود. اما تو صندوق‌ها را بالا کردن و پس پرواز کردن.
شما چرا تیاره را سعی نکردین که از کی است و چی بکنه؟
ما کوشش خود کردیم، اما ولی صاحب زنگ زد، گفت که مهمانای ما هستن، امرایشون کار نداشته باشین.
تو باش، ما وزارت زنگ بزنم که گپ از چی خبر است.
سلام علیکم اجمل خان.
و علیکم السلام موین صاحب، خوب هستین؟
شکر است اجمل جان، زنده باشی.
موین صاحب، صبح امروز وقتی که ما به دفتر آمدم دیدم که یک تیاره ناشناس در میدان هوایی ما نشست کرده. چند موتر کروزین شیشه سیاه پیش ایستاده بود و صندوق ها را به تیاره بالا میکردن. همکارای ما میگن که شب گذشتم ساعت یک بجه عمود یک تیاره آمد و دمو تاریکی شب پس پرواز کرد. خواستم پرسان کنم که شما خبر هستین نیستین که تیاره از کی است و چی انتقال میتن؟
شما از نزدیک سعی نکنین که تیاره از کی است و چی انتقال میتن؟
همکارای ما کوشش کردن که تیاره از نزدیک ببینن و معلومات کنن که مردم کی هستن و چی میکنن. اما والی صاحب برشان گفته بود که تیاره از میمانایشان است و همراهشان کار نداشته باشن.
آلی چرا امو وقت دم نصف شب برام اول نداده نه؟
همکارای ما از والی صاحب ترسیده بودن. حالا که ما به دفتر آمدم وقت از این قصه خبر شدم، دفعتاً به شما خبر دادم. گفتم باش که شما خبر هستین یا نه؟
نه والا من خبر نیستم. در پشتی مسئله اتمن کدام گپ هست.
والی صاحب سلام علیکم، بخیر بین.
تو مایه فساد که اینجا رئیس باشی خیر از کجا خواهد شد؟
چرا والی صاحب، خیرت باشه، ما چی اشتباه کردیم؟
اشتباه نه که کلان گناه کردی.
والی صاحب من نفهمیدم چی گپ شده صاحب؟
در مورد تیاره دیروز تو به وزارت خبر دادی؟
بله صاحب من خبر دادم. چرا، کدوم مشکل پیش آمده؟
تو ایره برم بگو که والی از ولایت ما هستم یا تو؟
نه صاحب شما هستین.
دیگه ایره برم بگو که تو رئیس میدان هوایی هستی و یا اینکه قمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر؟
نه صاحب، من تنها رئیس میدان هوایی هستم. چرا، در این تیاره مواد مخدر بود؟
ای که در تیاره زهر بود یا عسل، تو را چی؟ تو ایره برام بگو که چرا در کارهای ما مداخله میکنی؟
والی صاحب، این مسئولیت مشترک کل ماست که باید جلو قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی بگیریم صاحب.
بس، بسیار گپ نزن. بچا بگیرینش. ویله در جای بندی کنین که هیچ کس نفهمه سرش.
بار تو دیده والی صاحب.
و به رسانه‌ها بگوین که اجمل رئیس میدان هوایی به خارج از کشور مواد مخدر قاچاق میکرد، وقت فهمید که رسوا میشه و دستگیر میشه از کشور فرار کرد.
والی صاحب خیر، من استعفا میکنم، اما اتهام قاچاق مواد مخدر به من نزنین. والی صاحب خیر، عذرت میکنم، قربان جان. والی صاحب
دانتا بستکو، اگه نه دانتا میدان میکنم. اگه از اول گپ مرا میشنیدی امروز بزاری و استعفا ضرورت نبود. تو خودکت من میزنی ها؟
خیره والی سب، ای بار من را ببخشین سب، بعد از این بدون اجازه شما ایش کار نمیکنم سب.
نه، آل بسار نوقت است بی احمق. آل خواه از طرف مرکز دی تیارا مواد مخدر کشف شد، اما اگه از طرف مرکز من متهم به قاچاق مواد مخدر شدم، نیست و نابودت میکنم، فهمیدی یا نی؟
بچا
بله والی سب،
ای احمق به زندان شخصی ما ببرین. ای تا حال نفهمیده که اینجا تنها حکومت شخصی ما میچنه و بس.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه کاروان زهر، از این که تا این لحظات ما را همراهی کردین ممنونتان. این بود داشته های برنامه این هفته مان که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان باد.
رادیو آزادی.